أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. بند 38. قال وهكذا الكلام المبسوط في عالم المثال فقد اشبعنا القول فيه هناك غرزنا في هذا المختصر تحقيق بحث آخر فيكون الشروع فيه من قبيل الفضول. خب بحث ما درباره پاسخ به اشکالات ششگانه بود. یکی از اشکالات این بود که یعنی اشکال پنجم ناظر بود به وجود عالم مثال و اشکال این بود که عرفا قائل به عالمی به نام عالم مثال هست، در حالی که مشائین براهین فراوانی ذکر کردن برای اینکه عالم مثال وجود نداره و اگر بپذیریم عالم مثال رو باید در نهایت بدیهیات رو انکار بکنیم، چون فلاسفه با کمک بدیهیات به انکار عالم مثال پرداخت. جناب ماتن میگه که درباره وجود عالم مثال و ماهیت عالم مثال و حتی بیان براهین اثبات عالم مثال این بحث مفسودی رو میطلبه و میگه ما در کتابمون در حکمت متقنه یا حکمت منیعه به تفصیل در این باب سخن گفتیم، اما غرض اونا فی هذا المختصر تحقیق و بحث آخر. غرض ما در این بحث اختصاری یه چیز دیگریست. ما در واقع اینجا میخواییم ثابت کنیم وحدت شخصی وجود رو و میخواییم بگیم پذیرش وحدت شخصی وجود منافاتی با عرض کنم تعینات و عوالم دیگر از جمله عالم مثال ندارد و عالم مثال رقیقه عالم ارواح هست، عالم ماده رقیقه عالم مثاله و نسبت عالم بالاتر به عالم پایین‌تر نسبت اطلاق و تقییده. بنابراین همین مقدار برای بحث ما کافی است، لذا دیگه در صدد این نیستیم که در کنار وحدت شخصی وجود که غرض اصلی این کتاب است به مباحث دیگری مثل اثبات عالم معانی، اثبات عالم مثال و مانند اینها بپردازیم. صرفا همین مقدار که این شبهه برطرف بشود که وحدت شخصی وجود منافات با وجود عالم مثال ندارد برای ما کافی است، اما دلایلی که برای اثبات این عالم هست در جای دیگر به تفصیل بحث شده. بحث کنم خدمت شما، مخواهر این مطلب بخونیم بعدش حالا یه مطالبی در عالم مثال هم صحبتی بکنیم بعدیست. می‌فرماید که وهكذا الكلام المبسوط في عالم المثال فقد اشبعنا القول فيه هنا. میگه همچنین بحث مبسوط در عالم مثال به طور اشباع و تفصیلی در باره عالم مثال بحث کرده ایم در کتاب هنا. هنا یعنی همین حکمت متقنه. البته در همین فصل 37 آخرش داشت فعلیک به مطالعه کتابنا المسان بالحکمت المتقنه. بعضی نسخه حکمت منیعه داره. شما منیعه داشته؟ بعضی نسخه حکمت منیعه داره. حالا ما اینجا آقای رمضانی متقنه
هستیم، مطبعه هم هست.
حالا در یکی از این کتاب حالا حکمت متقنه اسمشه، من یه دوتا کتاب میذارم شاید یکیه، ولی حالا یا حکمت متقنه اسمشه یا حکمت منیه. میگه در اونجا به تفصیل درباره وجود و ماهیت و اثبات عالم مثال سخن گفتیم. و غرض اونا فی هذا المختصر، اما غرض ما در این مختصر چی است؟ تحقیق و بحث آخر. تحقیق و خبر غرض اونا باشه. فیکون و شروع در این بحث، یعنی در این کلام، در این قول، در این بحث از عالم مثال، من قبیل الفضول. اگر بخوایم وارد بشیم و عالم مثال رو ماهیتاً و وجوداً بحث بکنیم، از قبیل فضول است، یعنی از قبیل مطالب زائد است. چون اینجا غرض ما هم چیز دیگری است. اقول شارع میفرماید هذا اشاره الى جواب الخامس من الاسئله، من الاسئله. این فصل اشاره است به جواب پنجم از سوال ها و شبهات ششگانه. ولما کان طریق دفع هذا الشبه ما سلكه في دفع الشبه الرابعه بل تلك الصوره بعینا تسل لان يدفع بها هذا الشبه. می‌فرماید که وقتی که طریق و راه دفع این شبه چه بود؟ شبه این بود که اصلا عالم مثال وجود خارجی ندارد. ایشون جواب میده، از همون جواب شبه چهارم برای شبه پنجم استفاده میکنه و میگه نسبت عالم مثال به عالم شهادت نسبت مطلق به مقید است. سوال چی بود؟ جواب چیه؟ اشکال اینه عالم مثال اصلا وجود خارجی نداره. شما جواب میدید عالم مثال نسبت به عالم شهاده نسبت مطلق و مقیده. چرا این جواب رو اینطوری میده؟ برای اینکه میگه آقا اصلا بحث ما در این کتاب اینه، وحدت شخصی وجود و وحدت شخصی وجود منافاتی با وجود عالم مثال نداره. چرا؟ چون عالم مثال نسبت به عالم شهاده نسبت اطلاق و تقیید است و همه اینا تجلیات و ظهورات حق تعالی هستن. توجه داری؟ اما این که حالا عالم مثال واقعا هست یا نیست، میگه از مقام بحث ما فعلا خارجه. یعنی خلاصه خودشو تابع شبه کننده نداده، قرار نداده و نخواسته حالا طبق او مشی بکنه. توجه دارید؟ اصل این که وحدت شخصی وجود منافاتی با وجود عالم مثال ندارد در اینجا محل بحث قرار داده در جواب. میگه ولما کان طریق دفع این شبه، اون طریقی است که طی شد، اون طریق در دفع شبه چهارم. در شبه چهارم آیات باشه صورت تمثیلی دیگه ذکر، اونجا هم در واقع میخواد به صورت تمثیل اینو بهش بپردازه. میگه بل تلک سوره، اون سوره صورت تمثیلیه به اینا صلاحیت دارد که دفع بشود به وسیله این سوره تمثیلی این شبه پنجم. چطور؟ اینطوری. فإن نسبت عالم المثال الى عالم شهاده ایزن که نسبت مطلق الى المقید بعینه. وجود عالم مثال نسبت به عالم شهاده مطلق است و عالم شهاده نسبت به عالم مثال مقید. کما سبق بیانه فی اثبات عالم المعانی. فذلک التمثیل یکفی فی اثبات وجوده. میگه این تمثیل کفایت میکنه در اثبات وجود مثال، عالم مثال، الذي هو محل شبه، که محل شبه است. توجه دارید؟ کجا اثبات این مثال که عالم مثال اثبات نمی کنه. لکن حالا یعنی میگه با این میشه پذیرفت که عالم مثالی هست؟ خب نه، اینو باید جداگانه اثبات بکنه. یعنی کنده میخواد بگه که ما اگر از همین مشی قبلی استفاده بکنیم میتوانیم عالم مثال رو، مثال جوهر و عرضی که ذکر کردیم قبلا، نگفتیم جوهر عرض، عرض تابع جوهر است و بعد تقسیمی که برای وجود ذکر شد که وجود مطلق یا خارجی یا ذهنی، خارجی یا جوهر یا عرض، میگه از این مثال هم میشه اینجا استفاده کرد که خب وجود واحدی داریم که حق تعالی است، یه ماسب اللهی است که مظاهرند و یکیش عالم مثال است و مثلا یکی عالم عقل، عالم ارواح، عالم مثال، عالم ماده و شهاده. و از این مثال میشه استفاده کرد که عالم مثالی وجود دارد. فقط چیزی که میماند اینه که به بیان حقیقت عالم مثال اینجا نمی‌پردازیم که خارج از غرض رساله است. نه، شما اینجا وجود عالم مثال هم اثبات نکردید. در واقع اصل وجود عالم مثال و حقیقت و ماهیت عالم مثال هر دو تا از محل بحث خارجه. ماتن اینو میخواد بگه.
اصلا اثبات عالم مثال ذیل مسائل فلسفه قرار نمیگیره، یعنی تو عرفان میشه.
در واقع اولین کسانی که عالم مثال و وجود شو پذیرفتن، یعنی وجود عالم مثال منفصل رو پذیرفتن، عرفا بودن. بعد فلاسفه اومدن برای این مطلبی که عرفا شهود کردن برهان اقامه برهان کار فیلسوفه، ولی چون عرفان نظری هم در صدد یه جوری مبین کردن و مبرهن کردن ادعای عرفانی است، طبیعتا باید برای عالم مثال یه برهانی بیاره. می‌فرماید که لکن بیان حقیقت عالم مثال و تحقیق ام در فیزالکن در عالم مثال فمن ما هو خارج عن غرض هذه الرساله، حقیقت و تحقیق ام در عالم مثال خارج از غرض این رساله. چرا؟ فیکون شروع در این بحث من قبیل الفضول، اگر وارد ماهیت عالم مثال بشیم در واقع وارد بحثی زائد شدیم. لأن چرا؟ لأن دفع الشبهه يتم بدونه، برای اینکه دفع شبهه پنجم بدون شناخت حقیقت عالم مثال تمام میشه. ولا يتعلق به من تزمت لأجله جمله هذه الابحاث اصلا، یعنی بهی ضمیرش بیان همین حقیقت عالم مثال برمیگرده. میگه بیان حقیقت عالم مثال که جزء مطالب زائد است، عرض کنم تعلق نمیگیرد به غرضی که به خاطر آن تمام مباحث این رساله بدان انتظام پیدا کرده است. جمله یعنی همه. روشنه؟ از غایتها، چون غایت این رساله ان ماهی اثبات و توحید الا ما ذهب الیه اهل الحق من الصوفیه، غایت این رساله اثبات وحدت شخصی وجود است بر مبنایی که اهل حق از صوفیه گفتند. یعنی اهل حق از صوفیه، اهل حالا آیه رمزی اینجا گفته من، میتونه من تبیینیه باشد، این اهل حقی که عبارتن از صوفی، نه فلاسفه نه دیگران متکلم، یا اهل حق من تبعیزیه، اهل حقی از میان صوفیه، جهلی صوفیه هم هستن که اونها وحدت شخصی وجود رو به معنای حلول و اتحاد و اینا میگن. پس میتونیم بگیم اثبات توحید بر مبنای عرفا نه فلاسفه و متکلمان، یا اثبات توحید بر مبنای عرض کنم صوفیه حقیقی نه صوفیه جاهه و حلولی. فقط فرق عن بیان ذالک به اتم بچه، لکن عند تطبیق امهات اصولهم علی قواعد اهل نظر تتوجه شکوکو. قد فرق مصنف بیان این مطلب به اتم وجه، یعنی تفصیل وحدت شخصی وجود و توضیح داد اثبات کرد، لکن وقتی تطبیق کرد امهات اصول عرفا رو بر قواعد اهل نظر، چون کار مصنف همین بود، میخواست یه جوری اصول مهمه عرفا رو با قواعد فلاسفه هماهنگ کنه و با زبان فلسفی به اثبات وحدت شخصی وجود بپردازد، تتوجه شکوک و هم متوجه شکوکی شد که لابد دنگ تعوض مصنف لبیان دفع آبل استقلال، ناچار بود که مصنف تعرض بیان دفع این شکوک بشود بل استقلال لذا یکی شما دو ذکر از جمعی شبهی پنجمی که الان داشتیم. ثم ان من جملت بیان انیت عالم مثال و حلیت البسیطه و ثم ان من ذلک، یعنی از جمله این شکوک بیان انیت عالم مثال و حلیت بسیطه مثال است، وجود عالم مثال و حلیه بسیطه عالم مثال حتی تفصیلی، چون یعنی در واقع شبه این بود که اصلا عالم مثال وجود خارجی ندارد، چون فلاسفه برای این برای انکار ذکر کردن و اگر نپذیریم برای این رو انکار بدیات کردیم. سوفیست میشیم اگر نپذیریم ادعای فلاسفه رو. ولما امکن بیان ذلک به صورت تمثیلیه التي بین با نیت عالم معانی اکتفا به ذلک فی دفع. وقتی امکان داشت بیان این مسئله یعنی همین حل این شبهه به صورت تمثیلی که همون جوهر عرضیت باشد که بیان شد وسیله این صورت تمثیلی نیت عالم معانی اکتفا کرد به این مطلب فی دفع شبهه 50. این اکتفا کرد به ذلک یعنی به این صورت تمثیلی که همون جوهر عرضیت باشد در دفع شبهه 50. میگه همونطوری که در بیان وجود عالم معانی از جوهریت عرضیت استفاده کرد، در بیان عرض کنم عالم مثال و دفع شبه پنجم هم به این صورت تمثیلی بسنده کرد، اکتفا کرد. اما بیان حقیقت شیء من العالمین، اما این که حقیقت هر یک از این دوتا عالم، عالم معانی که در شبه چهارم بود و عالم مثال که در شبه پنجم بود، فلم مالم یه تعلق به غرض حاضر رساله ولا حل شکوه فلیس من الابحاث محتاج الیها فیشن فتعرض لها من الفضول. اما بیان حقیقت هر یک از این دو عالم معانی و مثال وقتی که غرض این رساله تعلق نگیرد به بیان حقیقت این دو عالم و حل شکوک هم بدون توقف نداشته باشد، دیگه نیست از ابحاث و بحثایی که احتیاج به اون باشد از تعرض به این ابحاث از مطالب زائد است. این از کنم خدمتتون بحث این فصل. همه دوستی تو نکته رو من از خارج عرض بکنم. یکی این که عالم مثال چیست؟ عالم مثال عبارت از عالم منفصلی که مجرد از ماده است، اما برخی از آثار ماده رو داراست، برخلاف عالم عقل که مجرد است از ماده و همه آثار ماده، یعنی مجرد تام. اما عالم مثال مجرد ناقصه، هیولا نداره، ماده نداره، اما برخی از آثار ماده مثل شکل رو داره. ولی عالم عقل نه ماده داره نه آثار ماده. و همچنین عالم مثال برخلاف عالم ماده است، چون عالم ماده هم ماده داره هم آثار ماده داره. بنابراین عالم مثال بین عالم ماده و عالم عقل قرار میگیره از نظر ترتب هستی شناختی. این درباره ماهیت عالم مثال. پس عالم مثال، عالم مثال منفصل هست، یعنی با مثال متصل که در نفس انسان قرار دارد و صورتهای مثالی رو درک می کند با اون فعلا کاری نداری. اما برای اثبات عالم مثال فلاسفه براین متعددی ذکر کردند. یک برهانی که معمولا بهش استناد می کنند این است که اگر عالم مثالی نباشد و آفرینش از عالم عقل به عالم ماده منتقل بشود، لازمش این است که تفره، یعنی تفره لازم میاد و تفره محال است. به عبارت دیگر در جامی در نقد النصوص این گونه این حالا استدلال بیان میکنه، برای اینکه تفره خودش ارتباط بین عرض کنم یه نسبت سنخیت بین پدیده ها رو میخواد از اون استفاده کنه. میگه اعلم انه لما کان عالم الارواح متقدما بالوجود والمرتبه على عالم الاجسام و کان الامداد الربانی الواصل الى الاجسام موقوفا على توسط الارواح بینها و بین الحق سبحانه و تدبیرها اعنی تدبیر الاجسام مفوضا الى الارواح تعذر الارتباط بین الارواح و الاجسام للمباینت ذاتی اصابت بین المرکب و البسید فإن الأجسام كلها مركبة والأرواح بسيطة فلا مناسبة بينهما فلا ارتباط وما لم يكن ارتباط لم يحصل تأثير ولا تأثر ولا امداد ولا استمداد فلذلك خلق الله عالم المثال برزقا جامعا بين عالم الأرواح وعالم الأجسام ليصح ارتباط أحد العالمين بالآخر فيتأتى حصول التأثر والتأثير ووصول الإمداد والتدبير فبعالم المثال وخاصيته تتجسد الأرواح في مظاهر المثالية المشار إليها بقول تعالى فتمثل الله بشرا سويا میگه که وقتی که عالم ارواح تقدم پیدا کند هم وجودا هم مرتبتا بر عالم اجسام و کان الامداد و ربانی الواسع الى الاجسام مقرر توسط ارواح بینا امداد ربانی واسع فیض الهی به عالم اجسام متوقف است و توسط واسطه قرار دادن ارواح بین عالم اجسام و حق یعنی خداوند فیضش را از طریق عالم ارواح به عالم اجسام میرساند بر اساس اصل سنخیت و تدبیر اجسام که تفویض می شود به ارواح یعنی از طریق ارواح خدای سبحان تدبیر می کند امور اجسام را بعد می فهمد از طرف دیگر پس مقدمه اول این شد که عالم ارواح وجودن و رتب فرض این عالم ارواحی داریم مقدمه اول عالم ارواح عالم اجسام وجود دارد مقدمه دوم عالم ارواح وجودن و رتبتن مقدمن بر عالم اجسام مقدمه سوم امداد ربانی به اجسام متوقف است بر ارواح یعنی از طریق فیض از طریق ارواح به اجسام میرسد این سه چهار مقدمه چهارم میفرماید ارتباط بین ارواح و اجسام تعذر دارد چرا؟ چون مباینت ذاتی است بین اجسام و ارواح چرا؟ چون اجسام مرکبن و ارواح بسیطن و مناسبتی بین بساط و مرکبات نیست پس ارتباطی نیست نتیجه میگیریم پس نباید تأثیر و تأثیر و امداد و استمدادی باشد در حالی که اول گفتیم امداد ربانی به اجسام از طریق ارواح باید از این مجموعه پنج مقدمه میتوان نتیجه گرفت که فلذلک خلق الله عالم المثال برزخا جامعا بین عالم الارواح و عالم الاجسام چرا؟ لیصح ارتباط احد العالمین بالآخر چرا؟ برای چی؟ فیتحتا حصول التأثر و تأثیر و الوصول الامداد و تدبیر این در واقع برهان جامعی در نقد النصوص ذکر کرده البته به این آیه فتمثل الله بشرا سویا هم به نوع دلیل نقلی اشاره کرده این یک برهان که میشه خلاصش اینطور ذکر که اگر عالم مثال وجود خارجی نداشته باشد تفره لازم می آید و چون عرض کنم خدمت شما تفره محال است پس عالم مثال وجود دارد برهان دوم برهانی است که ازش تعبیر میکنن به قاعده امکان اشرف و آن این است که عالم مثال قطعا اشرف از عالم ماده است چرا؟ چون مجرد همونطوری که مجرد تام اشرف از مجرد غیر تام هست مجرد غیر تام هم اشرف است از غیر مجرد وقتی اینطوری شد خب پس در این با این مقدمه اگر ممکنه اخص یاف شود حتما باید ممکنه اشرفی قبل از آن یاف شده باشد بر اساس قاعده امکان اشرف اینجا باز حد وسطی که ازش استفاده شده است لزوم صدور فیض به اخص از طریق اشرفه، چون فیض از طریق اشرف به اخص صادر میشه. توجه دارید؟ نه، در واقع این قاعده امکان اشرف هم یه جورایی به همین قاعده استحاله تفره یه جوری برگشت. اینم برهان دوم. پس برهان دوم این شد که عالم مثال اشرف از عالم ماند. هرگاه اگر ممکنه اخص تحقق پیدا کرد، مثل عالم ماده که قطعا میگیم تحقق پیدا کرده، پس باید ممکنه اشرف قبل از او تحقق پیدا کرده، این عالم مثال وجود داشته باشه، چون امکان نداره صدور فیض به اخص مگر از طریق اشرف. اینم برهان دوم. برهان سومی که ذکر کردن برهانی است که آقای رمضانی در این تعلیقه تعبیر میکنه به اصل تطابق عالم صغیر انسانی و عالم کبیر کیانی. میگن چون انسان نمونه عالم کبیر است، حالا بنابر فرض، این مقدمه اول. مقدمه دوم، عالم صغیر انسانی از سه مرتبه حس و مثال متصل و عقل متصل برخورداره. حس متصل، مثال متصل و عقل متصل برخورداره، چون فلسفه مشاک ادراک مثالی رو قبول داره. و مقدمه اول هم که گفتیم انسان نمونه عالم کبیره، پس باید عالم کبیر هر سه مرتبه انسانی رو داشته باشه به نوع منفصل، که عبارت است از عالم شهادت، عالم مثال منفصل و عالم ارواح. این هم عرض کنم خدمتتون برهان سوم، که البته این برهان سوم طبیعتاً باید مقدمه اولش اثبات بشود که انسان نمونه عالم کبیر است و هرچه در عرض کنم یعنی نمونه تمام عیار عالم کبیره. مقدمه اول اگر اثبات نشه دارن دیگه استدلال تمام نباشه، ولی خب معمولا در کتب عرفا به این استفاده کردن از این مطلب که گفتن تز اما انک جرمون صغیر و فیکن تا العالم اکبر، و بین انسان و عالم کبیر یک تطابقی رو قائل شده.
مثلا دوباشی جدایی از این سالم انگار مولا صدر تو حاصلش شعاری هم دارن میگه، الان تو شواهد فرمان که تمام شئ الله و له اصل فی عالم الاسماء الالهیه، این بالاخره بسیار
که نروج تعینات خلقیه فعلا بحث اون میشه تعینات ربوبی
از منظر عرفانی میدونم، اما میگم مولا صدر میگه
عالم اسماء و عالم
اونجا عرفانی منظورشه،
بله عرفانی بیان تعینات ربوبی
به نظر
در عالم خلق تعینات خلقی یعنی سه تا عالم رو قائل بیشتر خالی نیست. این رو عرض کنم خدمتون. حالا البته ببینید ما این بحث ولی قطعا ادله نقلی بر اثبات عالم مثال داریم، قطعا داریم، اینو نمیشه تش شک. اما اینکه آیا این براهین بر اثبات عالم مثال کافی هستن یا نیستن، خب محل بحثه. یعنی مثلا آیا یه وقت میگیم که برهان عقلیمون اینطوری باشد که خداوند فیاض علی الاطلاق، این مقدمه اول، برهان عقلی هم اثباتش کرده فیاض علی الاطلاق، یعنی خداوند در فیضش هیچ نقصی در فاعلیتش نداره، در فیاضیتش نقصی نیست. عالم مثال هم تحققش هیچ استحاله‌ای ندارد. از این فیاضیت علل اطلاق خداوند میتوان اثبات کرد عالم مثال قطعا وجود خارجی دارد، چون فعالیت تامه، وجود عالم مثال هم استحاله‌ای نداره، پس میپذیریم که حتما تحقق دارد، ولی فیاضیت علل اطلاق خدا زیر سوال میره. نگفتم قادریت ها یا عالمیت، فیاضیت. این برهان یه برهان تمام تریست به نظرم. و الا مثلا فرض بکنیم ممکنه کسی بگه نه خدای سبحان از کنم عالم ارواح خلق کرده بعد عالم ماده رو هم خودش خلق میکنه به اذن الله، توجه دارید؟ نمیخواد از طریق بله بعد وقت مثلا فرض بکنید تدبیر عالم ماده رو از طریق ارواح انجام میده به اذن الله، قدرت داره، مناسبتی نیست، مرکب و بسیط است، اینا مشکل حل مشکلی ایجاد نمیکنه. عجب دارید، من خیلی به نظرم بعضی از این براین یعنی مثلا یا تفره لازم میاد، نه خداوند عالم ارواح خلق کرده بعد عالم ماده رو مثال خلق نمیکنه، چون بحث تفره اینه که علیتی باید باشه، نه خداوند خودش مستقل در خلق عالم ماده است، اشکالش چیه؟ اشکال فلسفی پیش نمیاد. اما اگر این برهانی که عرض کردم بهش توجه کنی فکر کنم مشکل بهتر حل بشه و وجود عالم مثال رو بپذیم. خب عرض کنم فصل 39 قالم و اما حدیث الاکملیه حسب ظهور الوجود فی المرتبه الاخیره فلعلهم ارادوا بها ان ما يكون مدركاً على سبيل الاجمال ومعقولاً على سبيل التفصيل ومخيلاً وموهوماً ومحسوساً بالحواس الظاهره فان خواص الوجود واثاره فيه تكون اكثر واكمل مما لا يكون مدركاً بجميع هذا الوجود الا ان من البين ان الانيه المدركه المتصرفه في المرتبه الاخيره مدرکتون به جمعی احاضر ادراکات به خلاف انیت مدرکت متصرفت فی المراتب الباقیت التي هي فوق حاضر مرتبه فتعمل ذلك. دقت کنید عبارت بالا مدرکن داشت پایین المدرکه به کسر من خونده بشه که اعرابم گذاشته مصحح که دقت کنید یه وقت اینا رو برعکس یا یکسان نخوانید. خب فصل 39 پاسخ به آخرین اشکال یعنی اشکال ششم است که ارتباط دارد به بحث اکملیت عالم اجسام به حسب ظهور. اشکالش شما این بود که شما عرفا قائلید که ظهور وجود در عالم اجسام تمامیت بیشتری دارد و این با ضعف وجودی عالم اجسام و عالم شهادت نمی سازه. از یه طرف میگید عالم اجسام و شهادت نازلترین عالم است، ضعیفترین عالم است، از طرفی میگید که به حسب ظهور اکملیت دارد، اتمیت دارد. اینا چطور با هم جمع میشه؟ جواب اجمالیش این است که مقصود از اتم بودن و اکمل بودن عالم اجسام اتم و اکمل بودن به حسب وجود و حقیقت نیست. نگفتیم بلاز هستی شناختی عالم اجسام اتمل وجودن هست تا بعد بگید خب پس رتبه چرا پایین تر از عالم ارواح عالم مثاله. گفته می شود به حسب ظهورش برای مشاعر و مدارک اتم است، یعنی هرچه به مرتبه عالم ماده نزدیکتر میشیم مدارک و مشاعر بهترین عالم رو درکش میکنن، یعنی ظهور وجود در عالم ماده بیشتر است، ظهورش برای مدارک یعنی اکملیت، اکملیت هستی شناختی نیست، اکملیت معرفت شناختیه، اونم برای مدارک و مشاعر عمومی. بله اگر نسبت به باز انسان های کامل بسنجیم، خب نه، ظهور ارز کنم عالم ارواح برای انسان های کامل بیشتر. خب این جواب اجمالی. اما جواب تفسیری که ماتن داده دو تا جوابه. یه جواب میگه فلعلهم ارادو، با یه حالت با گویا تردیدی هم میگه شاید مثلا مقصود این باشه، چون میخواد از طریق انی به این شبه جواب بده نه از طریق لمی. بعد شارع هم توضیح میده که از طریق لمی هم میشه جوابی داد و جوابی هم بیان میکن، ولی از طریق اینی دو تا جواب میده. یه جواب از اینجا شروع میشه فلعلهم ارادوا با ان ما یکون مدرکن، یک جواب. اینی دوم از کنم الا ان من البین هست، یعنی دو تا جواب اینی میده، توجه داری؟ دیگه به جواب لمی نمیپردازه. شارع این دو تا جواب اینی رو توضیح میده. خب بعد جواب لمی هم خودش ذکر میکنه، توجه داری؟ بعد که جواب لمی رو ذکر کرد، بعد خدمت شما عرض کنم که میگه البته مصنف زارن خیلی از این جواب انیش هم مثلا حالا مثل این که خیلی خیلی راضی نیست، گفته لعلهم ارادو، آخرش هم داره فتعمل زاله. حالا ببینیم دوتا جواب انی چی. جواب انی اول این است که میگه عالم ماده مدرک واقع میشه، معلوم واقع میشه به پنج نوع ادراک. یک ادراک مدرک واقع می شود به ادراک عقلیه، یعنی اینطور بگم کلیه، عقلیه، اجمالی. دو، عالم ماده مدرک واقع می شود به ادراک کلی عقلی تفصیلی. پس ادراک کلی عقلی اجمالی، دو، ادراک کلی عقلی تفصیلی، سه، ادراک جزئی خیالی، چهار، ادراک جزئی وهمی، پنج، ادراک جزئی حسی. عالم ماده مدرک و معلوم واقع می شود به این ادراکات پنجگانه. مثال، مثلا شما فرض بکنید درباره انسان میگید که انسان موجود حی، کونه موجودن زا حیاته. الان دارید انسان که جز عالم ماده است درکش میکنید به ادراک کلی عقلی اجمالی. این مثال برای ادراک اول. یه وقتا اینو تفصیلی درک میکنید، میگید الانسانو موجودون ذو حس و حرکت و ناطق. این میشه شناخت انسان، معلوم واقع شدن انسان به ادراک کلی عقلی تفصیلی. درست؟ این دو. سه، یه وقت با ادراک جزئی خیالی درک میکنید. مثلا شما وقتی به عرض کنم خدمتتون زید خارجی رو نگاه میکنید، اگر ارتباطتون با ارتباط حواسیتون حسیتون قطع بشود، رجا دارید و صورت با بعضی اعراض و عوارض این زید رو درکش بکنید یا انسان رو درک بکنید میشه ادراک خیالی. مثلا میگید که فرض کنید یه درکی دارید از انسانی که دارای چیه؟ کم و کیف و وضع معینیست، شکل معینیست.
درست. الان شما یه تصویری که از انسان در ذهنتون هست یه شکل خاصی بهش میدید، قد خاصی، قواره خاصی، رنگ خاصی، همین صورتی که الان تو ذهنتون هست. نه تصویر زید و عمرو بکر هم نیاری، یه انسان خیالی رو در ذهن تصور بکنید. اینجا دارید درک میکنید انسان رو به ادراک خیالی جزئی، چون قابل صدق بر همه مصادیق هم نیست. خب
اینم مثال سوم. چهارم ادراک وهمی بود. مثلا فرض کنید درک میکنید این انسانی که به این صورت است مثلا پدر عمره، فرزند بکره، توجه دارید، محب مثلا پدر و مادرش هست، محبوب پدر و مادرش هست. این هم میشه ادراک وهمی. ادراک حسی هم این است که همین زید خارجی رو با ارتباط حواس ظاهری با آن درکش بکنید، با چشم دارین میبینید و مشاهدش میکنید. پس دقت کردید عالم ماده معلوم می شود، معلوم واقع می شود، مدرک واقع می شود به پنج قسم از اقسام ادراک: هم عقلی کلی، عقلی اجمالی، هم عقلی تفصیلی، هم خیالی و هم عرض کنم وهمی و هم حسی. اما حالا شما برید سراغ عوالم بالاتر، عوالم بالاتر از عالم ماده، عالم مثال، عالم ارواح. آیا شما می توانید عالم مثال رو به ادراک حسی درک بکنید؟ می توانید عالم ارواح رو به ادراک وهمی و خیالی درک بکنید؟ نه، فقط می توانید به ادراک عقلی درکش بکنید، حالا اجمالی یا تفصیلی. پس از این جهت که تنها عالم ماده است که مدرک و معلوم واقع می شود به ادراکات پنجگانه و عوالم دیگر مدرک به ادراکات پنجگانه واقع نمی شوند، نتیجه می گیریم که ظهور وجود در عالم ماده به حسب ادراک بیشتر از اکملیت و اتمیت دارد نسبت به عوالم دیگر. این اینی. چرا اینی؟ چون داره از طریق همین عرض کنم مدرک و معلوم واقع شدن عالم ماده و عوالم دیگر نتیجه میگیرد اکملیت به حسب ظهور وجود در عالم ماده رو. بیانه اینی اول. بیان دوم انی میاد متمرکز میشه روی انسان. اون بیان اول روی عالم ماده بود. این بیان دوم میگه که انیت المدرکت المتصرفه، ان الانیت المدرکت المتصرفه فی المرتبه الاخیره مدرکتون به جمعی حاضر ادراکات. دیگه در این عالم ماده یک موجودی یافت می شود به نام انسان. این انسان وجودی دارد که هم مدرک است هم متصرف است، یعنی تدبیر بدن می کنه. ولی نکته ادراکش اینه که مدرک است به جمعی ادراکات پنجگانه. یعنی انسان هم میتواند درک بکنه به ادراک عقلی، هم درک بکنه ادراک عقلی اجمالی، هم درک بکنه به ادراک عقلی تفصیلی، هم درک بکنه به ادراک خیالی، هم درک بکنه به ادراک وهمی، هم درک بکنه به ادراک حسی. اما هیچ یک از
موجودات عوالم بالاتر، مثلا موجودات در عالم مثال، موجودات در عالم ارواح، که اونا هم مدرکن، اونا هم متصرفن، اما هیچ کدوم از اونا مدرک به جمیع ادراکات پنجگانه نیستن. مثلا موجوداتی که در عالم ارواح هستن مدرک به ادراک عقلی هن، اما مدرک به ادراک خیالی و وهمی نیستن. یا موجوداتی که در عالم مثالن مدرک به ادراک وهمی و خیالی هستن، اما مدرک به ادراکات حسی نیستن. تنها انسان در عالم شهادت هست که مدرک به ادراکات پنجگانه هست، این پنجگانه که الان گفتیم ها. پس بنابراین عالم اجسام و شهادت به حسب ظهور اکملیت و اتمیت داره نسبت به عوالم دیگر. حالا عبارت رو بخونیم. قال و اما حدیث الاکملیه به حسب ظهور الوجود فی المرتبه الاخیره، اما سخن گفتن درباره اکملیت عالم اجسام و شهادت به حسب ظهور وجود است، نه به حسب نفس وجود، در مرتبه اخیره، یعنی در مرتبه عالم ماده. فلعلهم ارادوا، شاید اراده کردن عرفا به این اکملیت این مطلب را. این شایدش به خاطر اینه چون داره با بیان عینی داره اینو ذکر میکنه. انما یکونو، انما ما یعنی همه عالم ماده، موجودات عالم ماده، یکون مدرکن علی سبیل اجمال، درک میشن به نحو اجمال. اجمال بالاش می‌نویسید یعنی ادراک کلی عقلی اجمالی. و معقولا علی سبیل تفسیر، یعنی کلی عقلی تفسیر. و مخیلا 3، موهوما 4، محسوسا 5، بالحواس ظاهره، محسوسا بالحواس ظاهره 5. فان خواص الوجود و آثار وجود در این عالم ماده تکون اکثر و اکمل مما از عوالم بالاتری که لا یکون مدرکن به جمیع حاصل وجود. عوالم بالاتر مثل عالم مثال و عالم ارواح مدرک واقع می شوند، اما نه مدرک به ادراکات پنجگانه. تنها عالم ماده است که مدرک به ادراکات پنجگانه می شوند. حالا ما تو توضیح و متن مثال انسان زدیم، شما مثال گیاه بزنید، مثال معادن بساعت بزنید، مثال معادن بزنید، مثال نباتات بزنید، مثال حیوانات بزنید، همه اینا مدرک به ادراکات پنجگانه می شوند، اما موجودات در عالم مثال و موجودات در عالم ارواح مدرک به ادراکات پنجگانه نمی شوند. این یک بیان. اینی بیان دوم. الا ان من البین، این دیگه میره سراغ انسان، جزء بدیات است که ان الانیت المدرکه المتصرف فی المرتبه الاخیره، وجودی که عبارت از انسان که مدرک است، یک متصرف است در بدنش در مرتبه اخیره، در همین عالم ماده، مدرکتون جمیع حاصل ادراکات، هر پنج ادراک بالا رو دارن، درک کننده هستن، مدرکن، عالمن به ادراکات پنجگانه، به خلاف الانیت المدرک المتصرف فی المراتب الباقیه، به خلاف وجوداتی که مدرکن متصرفن در مراتب بالاترین عالم ارواح و عالم مثال، علتی هیه این مراتب بالاتر فوق این مرتبه هستن، این عالم مثال و عالم ارواح فوق عالم ماده، ولی مدرک به جمیع ادراکات نیستن. پس بنابراین ظهور وجود در مرتبه عالم ماده اکملیت دارد. فتعمل ذالک، یعنی اگر بیان لمی گفته میشد بهتر بود، اما چرا این نمیگیم؟ برای اینکه فرض اینه میخواییم با کمک با مسلمات فلاسفه به جنگ آنها بپردازیم و افهام و الزام خاص بکنیم، ولو از قانون توجیه و مناظره خارج خواهیم شد. اگر من بخوام یعنی ماتن میگه اگر من بخوام از طریق برهان لمی وارد بحث بشم، خب باید یه حد وسطی رو ذکر بکنم که فیلسوف قبول نداشته باشه، و این از طریق مناظره و روش بحثمون که از اول کتاب شروع کردیم و تأکید کردیم خارج خواهیم شد. به خاطر این ما برهان لمی نگفتیم. پس تأمل در این است که برهان لمی بهتر از برهان علمی است. اما اینکه چرا برهان لمی هم ذکر نکردیم، یه توجیه عقلانی
در این باب داشته ایم. صلی الله علی محمد و آله.